به شرق از مقابل کتابخانه ملی تا خیابان پاسداران شاهد ترافیک سنگین هستیم. خیلی ممنونیم از اینکه تا این لحظه با استدیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. شب بسیار خوب و آرامی برای شما آرزومندیم و به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم.
ساعت 23 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
استاندار تهران در واکنش به کمبود فضای آموزشی در منطقه 22 تهران. شهرداری زمین فضاهای آموزشی این منطقه را فروخته است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در همایش تهران هوشمند: شهرداری باید به جای کسب درآمد از محل فروش تراکم، از طریق شهر هوشمند منابعش را تامین کند.
اختصاص 80 میلیارد تومان به طرح‌های توسعه‌ای شهرستان پیشوا
و رئیس اتاق تهران در پنجمین همایش مبارزه با فساد: هرقدر محیط و اقتصاد شفاف‌تر باشد، فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند رشد کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، شبتان بخیر. خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی اخبار شامگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما عزیزان می‌رسانیم.
شهرداری زمین فضاهای آموزشی در منطقه 22 را فروخته است. استاندار تهران با اشاره به کمبود فضای آموزشی در منطقه 22 تهران گفت: شهرداری زمین‌های آموزشی این منطقه را فروخته است و هنگامی که مجوز برای ساخت و ساز می‌دادند، بخشی از زمین‌ها را آموزشی دیده بودند که آنها نیز به فروش رفته و 350 هزار دانش آموز در پایتخت در کلاس‌های 34 نفره تحصیل می‌کنند که این زیبنده ما نیست. آقای محسنی بندپی افزود: شهرداری‌ها مکلف و موظفند در ابعاد مختلف آموزشی کمک کنند و این موضوع را ما از شهرداری مطالبه می‌کنیم. وی با بیان اینکه در تهران با کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم گفت: می‌توان با طرح‌های مطرح شده از جمله مؤسسات غیردولتی خیریه و آموزش‌های آنلاین این فضاها را برای آموزش تکمیل کرد.
معاون نظارت شورای شهر از شهردار تهران خواست گزارش چگونگی واگذاری و فعالیت باملند در منطقه چیتگر را تهیه و به این شورا ارسال کند. آقای حبیبزاده گفت مدتی پیش نامه محرمانه‌ای به شهردار تهران درباره باملند ارسال شد و از شهردار خواسته شد چگونگی واگذاری واحدهای این مجتمع تجاری را بررسی کند. به گفته ی آقای حبیبزاده، کارشناسان وضع قراردادهای باملند را بررسی و در این باره اظهار نظر حقوقی کردند. معاون نظارت شورای شهر افزود گزارش برای شهردار ارسال شد و از آقای حناچی درخواست کردیم که این موضوع را بررسی کند، اما هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است.
مجوز ساخت ساختمان پلاسکو پس از تأمین پارکینگ و پرداخت عوارض صادر می شود. کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران امروز جلسه‌ای برای تعیین تکلیف پروانه ساخت ساختمان پلاسکو با حضور نمایندگان بنیاد مستضعفان، ساختمان پلاسکو، استانداری تهران، معاونت شهرسازی شورای شهر تهران و مدیران شهری و شهردار منطقه 12 برگزار کرد. خانم نژاد بهرام عضو این کمیسیون گفت: شهرداری منطقه 12 هفته گذشته نقشه‌های این ساختمان را دریافت کرده و کار کارشناسی آن آغاز شده است. به گفته خانم نژاد بهرام، در این جلسه مقرر شد بنیاد مستضعفان پارکینگ را در داخل ساختمان پلاسکو و یا اطراف آن تأمین و معرفی کند. در این جلسه همچنین قرار شد عوارضی که عوارضی که بنیاد به شهرداری منطقه 12 بدهکار است پرداخت شود. مسائل مالی و تهاترهای لازم نیز در جلسه مشترکی با حضور شهردار تهران، رئیس شورای شهر و رئیس بنیاد مستضعفان بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در همایش تهران هوشمند گفت اتفاقهای خوبی در زمینه هوشمندسازی تهران در راه است. آقای ستاری افزود امکانات ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به طور کامل در اختیار شهرداری قرار دارد و می توانیم هماهنگی های لازم را انجام دهیم تا یک اکوسیستم خوب برای پیشرفت در این مسیر بسازیم.
شهر هوشمند یک سیستم عامل جدیدی است که روی سخت افزار تهران قرار بکند که کل ماهیت این شهر رو قرار تغییر بده، کاربری این شهر رو قرار تغییر بده. تمام شهرهای هوشمند در واقع همین مسیر رو حرکت کردن. ما داریم راجع به یک سیستم عامل، یک نرم افزار جدیدی صحبت میکنیم که روی این سخت افزار قراره در واقع نصب بشه، بر اساس بوم خودمون، بر اساس زیست بوم خودمون، بر اساس کاری که جوانامون انجام میدن، نه اینکه یه خارجی بیاد برامون سیستم عامل نصب بکنه. اگه صنعت باشه از تو بوم خودمون میاد بیرون. صنعت جایی است که ما توش طراحی میکنیم، اپتیمایزیشن میکنیم، ماشین سازی میکنیم. اگه یه چیزی از خارج از کشور با فرهنگ خودش بیاد میشه همین بحث که داریم صحبت. نرم افزاری که به شهرداری این قدرت رو خواهد داد که صاحب شهر بشه.
رئیس شورای شهر تهران هم در این نشست گفت هوشمندسازی تهران باید بر مبنای نقشه راه انجام شود. نمیتوان نسخه واحدی برای هر شهر در این زمینه نوشت، زیرا هر شهر چالش خود را در امر هوشمندسازی دارد. آقای هاشمی افزود نباید هوشمندسازی تهران را شبیه به یک ژست و ویترین زیبا در بیاوریم و به حل مشکلات مردم در آن بی توجه باشیم. مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران هم در این همایش گفت سامانه هوشمند پارک حاشیه‌ای که آزمایشی در منطقه 2 تهران اجرا می‌شد از هفته آینده وارد مرحله اجرایی در دیگر مناطق و در 12,000 فضای پارک می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت شهرداری تهران مسئول مستقیم رسیدگی به آلودگی هوای پایتخت است و با برنامه ریزی می تواند در یک زمان بندی این چالش را برطرف کند. آقای ترکی افزود شهرداری تهران می تواند با برنامه ریزی، مطالعه و زمان بندی چالش های پیش روی پایتخت را مشخص و راهکار رفع آن را مطرح کند. وی با بیان اینکه شهرداری تهران منابعی هم از محل پرداخت های مردم کسب می کند افزود دولت پارسال 3500 میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری تهران پرداخت کرد و مسئولان شهری 1000 میلیارد تومان از این مبلغ را صرف ساماندهی و کنترل آلودگی هوا کردند.
یک مدرسه خیرساز در شهر ری به بهره برداری رسید. این مدرسه با 8 کلاس در 2 طبقه و 930 متر مربع زیربنا امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در شهر ری به بهره برداری رسید. رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرستان ری در مراسم بهره برداری از این مدرسه خیرساز گفت مدرسه زنده‌یاد بانو عفت آهنگر با 1780 متر مربع آماده بهره برداری است. آقای نصیری افزود این مدرسه خیرساز می تواند 250 دانش آموز را پذیرش کند و با توجه به نیاز منطقه به دبیرستان دخترانه دوره اول مقطع متوسطه اختصاص یافته و دانش آموزان آن در پایه‌های هفتم تا نهم تحصیل خواهند کرد. مدرسه خیرساز بانو عفت آهنگر مجهز به 5 اتاق اداری، نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه و سایت رایانه است. حدود 38,000 دانش آموز در 140 مدرسه آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر ری تحصیل می کنند.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
درمانگاه شهدای فشافویه در شهر ری که قرار بود تیر امسال افتتاح شود قرار است در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری برسد. این طرح با اعتبار 70 میلیارد ریالی سازمان تامین اجتماعی در حال اجراست.
بهره برداری از تنها مرکز درمانی و تخصصی بخش حسن آباد شهرستان ری با 80% پیشرفت فیزیکی به تعویق افتاده. درمانگاه عمومی شهدای فشافویه در زمینی به مساحت 900 متر مربع و با هزینه 7 میلیارد تومان شامل بخش‌های رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق عمل، بخش بستری و داروخانه شبانه روزی قرار بود تیر ماه امسال به بهره برداری برسه. حسین توکلی، فرماندار شهرستان ری:
با مجموعه مدیرکل محترم و دوستانی که در سازمان تامین اجتماعی هستند، پیگیری‌هایی انجام شد که در روند اینکه به بهره برداری برسه اینجا تسریع بشه امروز بازدیدی داشتیم. انشالله با قولی که دوستان دادن بتونیم زودتر اینجا مورد بهره برداری و در خدمت مردم قرار بگیریم.
اما مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران علت اصلی به تعویق افتادن بهره برداری از این درمانگاه رو در جذب نیرو میدونه. عباس اورنگ، مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران:
به واسطه که موقعیت حسن آباد به گونه ای است که ما نیرو اگه بخوایم از درمانگاه‌های موجودمون بیاریم، خب طبیعتاً اونا با مشکل نیرو مواجه میشن، قاعدتاً باید جذب نیرو داشته باشیم که اون فرایند جذب نیرو هم کمی زمان بر خواهد بود. انشالله ما برای دهه فج اینجا رو افتتاح خواهیم کرد، جذب نیرو خواهیم کرد و پذیرش بیمار هم خواهیم داشت.
خیر این مرکز درمانی هم از اهدای زمینی برای ساخت بیمارستان در کنار این درمانگاه تخصصی خبر داد. دکتر بهواد، خیر مرکز درمانی:
ما در نظر گرفتیم که این پلی‌کلینیک رو به انجام برسونیم، مرحله بعدیش تأسیس بیمارستانه که 20,000 متر زمین اصلی برای ساختمانش رو اختصاص دادیم.
با بهره برداری از این مرکز درمانی دیگه ساکنان بخش حسن آباد شهرستان ری برای نیازهای پزشکیشون نیازی به مراجعه به بیمارستان‌های شهر ری ندارن. سید حسین قریشی، خبرگزاری صدا و سیما، بخش حسن آباد شهرستان ری.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از اختصاص 80 میلیارد تومان به طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان پیشوا خبر داد. امیر سرتیپ حاتمی در حاشیه بازدید از طرح‌های کشاورزی و دامپروری وزارت دفاع در پیشوا با اشاره به ظرفیت‌های این منطقه گفت:
برنامه‌هایی رو که پیش‌بینی شده بود در این منطقه برای گسترش استفاده از ظرفیت‌های منطقه انجام بشه مورد بازدید قرار گرفت. به حمدالله مجموعه برنامه‌ها اجرا شده در طول حدود 3 سال گذشته، بالغ بر 80 میلیارد تومان در این منطقه سرمایه‌گذاری انجام شده که یک کار دو سرسود هست، هم برای مجموعه اتکای وزارت دفاع که یه مجموعه خدمتگزار برای نیروهای مسلح هست، تولید خیلی خوبی در این منطقه انجام میشه، هم برای مردم عزیز منطقه در واقع اشتغال و سرمایه گذاری خوبی انجام شده.
پلیس فتا اعلام کرد هیچ رایانامه یا ایمیلی در یاهو، جیمیل و هاتمیل ندارد. در پی ارسال رایانامه با نام و نشان پلیس فتا در روزهای اخیر برای برخی از شهروندان، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هشدار داد نشانی های الکترونیکی این رایانامه ها جعلی است و ایمیل ها را پلیس فتا نفرستاده است. سرهنگ رجبی گفت پلیس فتا سرور خود را دارد و در دیگر سرورها هیچ ایمیلی ندارد. وی افزود پلیس فتا به هیچ عنوان کاربران را برای پاسخگویی به عمل کردشان در فضای مجازی با ایمیل احضار نمی کند و برای آنها دعوتنامه کتبی ارسال می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران بخش خصوصی را نخستین قربانی فساد دانست و گفت هر قدر محیط و اقتصاد شفافتر باشد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهتر می توانند رشد کنند. آقای خانساری در پنجمین همایش مبارزه با فساد افزود اکنون سرمایه گذاری خارجی به علت مسائل بین المللی با مشکل مواجه است، اما سرمایه گذاری داخلی نیز به علت نابرابری و تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شده است. رئیس اتاق تهران همچنین وجود بخشنامه‌های متعدد و مراجع تصمیم گیری مختلف را از مهمترین زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی دانست و گفت فقط در 5 ماه نخست سال گذشته که شاهد جهش نرخ ارز بودیم 30 تا 40 بخشنامه متضاد و مغایر با هم صادر شد و اختلال زیادی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمد.
دولت نقش نظارتی رو داشته باشه، من فکر میکنم خیلی از دخالتهایی که امروز انجام میده نمونهش رو هر روز میبینیم، نیاز به اینها نباشه و عملا دخالت اونها باعث میشه که فسادی رو که در جامعه هست گسترش بده با بخشنامه های متعددی که صورت میگیره. در سال 97 با ابتدای 97 که بحث جهش ناگهانی ارز ایجاد شد، در طول 4-5 ماه بیش از 30 یا 40 بخشنامه و دستور عمل صادر شد که همه اونها در تضاد و مغایر یکدیگر بود و خب این جای عدم شفافیت باعث می شد که هر کسی متاسفانه بتونه یه برداشت خودش رو از این بخشنامه انجام بده و طبیعتاً یک اخلالی در نظام اقتصادی ایجاد بکنه.
رئیس کل بانک مرکزی بر تلاش برای بازگرداندن ثبات به بازار تاکید کرد. آقای همتی در حاشیه بازدید از کارخانه نوآوری آزادی با بیان اینکه با موضوع نرخ ارز و نوسانات آن هیجانی برخورد نمی‌کنیم گفت: بر اساس اطلاعات ما شبکه‌هایی در خارج از کشور برای افزایش نرخ ارز تلاش می‌کنند. به افزود در پایان سال میلادی نیز تسویه حساب شرکت‌ها با طرف‌های خارجی افزایش یافته و تقاضا را افزایش می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به واردات برخی کالاها با ارز 4200 تومانی گفت: با کمک شرکت‌های دانش بنیان می‌توانیم برای قطع وابستگی به این واردات قدم برداریم.
صدای پایتخت، صدایی به بلندای ایران زمین.
مرحله اولین تخت در محدوده منطقه شمال
دیدگان پس از زلزله احتمالی
میوه و تره بار و فرآورده های
دیگه شما بدید شنونده چند خبر از استان تهران باشید.
با تصویب شورای اقتصاد 6500 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای دوگان سوز کردن 1.900.000 ون وانت بار و مسافر بر شخصی اختصاص یافته تا هزینه های بار و مسافر به سمت CNG برود و هزینه ها کمتر شود. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم اعلام کرده با گاز سوز کردن خودرو در هزینه های هر خانوار در سال حدود 6 میلیون تومان صرفه‌جویی می شود. در این حال از مالکان خودرو خواسته شده برای گازسوز کردن خودروی خود فقط به مراکز مجاز مراجعه کنند. همکارم زاهدی و گزارشی در این خصوص.
با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین، اقبال به استفاده از گاز طبیعی فشرده یا همان CNG افزایش یافته. آقای قاسمی مدیر طرح CNG میگوید با توجه به ذخایر گازی کشور و فراهم بودن همه زیرساخت‌ها، شرایط برای جایگزین کردن CNG به جای بنزین در کشور فراهم است.
کل مصرف کشور ما در حال حاضر بر اساس سوخت CNG میشه نصف یک ظرفیت فاز پارس جنوبی. یعنی ما 56 برابر این میتونیم روی وجود فقط گاز برای خودروها تضمین داشته باشیم و این ثروت هم اکنون در جای جای این مملکت در دسترس هست. یعنی ما با یک لوله گاز به بزرگترین منبع گاز جهانی وصل شدیم.
با اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین، هر روز بر تعداد متقاضیان برای گازسوز کردن خودرو افزوده می شود. اتحادیه سوخت‌های جایگزین هم برای پاسخ به این تقاضاها از مالکان خودرو خواسته به سامانه irngv.ir مراجعه و نام نویسی کنند. رئیس اتحادیه سوخت‌های جایگزین هم وعده داده حداکثر تا 2 ماه آینده به همه تقاضاها برای گازسوز کردن خودرو پاسخ داده شود. در این حال برخی مالکان خودرو با مراجعه به مراکز غیر مجاز ناآگاهانه خودروی خود را گازسوز می‌کنند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند. آقای دادرس رئیس انجمن صنفی CNG در این باره هشدار می‌دهد و می‌گوید:
بدترین نوع سوختگیری که به صورت غیر مجاز و بدون نظارت و کنترل داره انجام میشه سیلندرهای LPG است که به عنوان بمب‌های متحرک پشت خودروها نصب میشه و هیچ گونه نظارت و کنترل و بازرسی نه توسط دولت و نه توسط شرکت‌های موزع گاز مایع نمیتونه انجام بشه و به همین جهت متاسفانه ما در ماه بیش از 15 تا 20 تا انفجار در گاز مایع خودروها داریم توسط LPG و تعداد زیادی هم افراد کشته خواهد شد.
همکنون روزانه 20 میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی در ایران مصرف می‌شود، در حالی که با توجه به ذخایر گازی کشور و فراهم بودن زیرساخت‌ها، شرایط برای جایگزین کردن سی‌ان‌جی به جای بنزین در کشور فراهم است و تحقق این هدف فقط نیازمند عزم ملی است.
خبر ورزشی.
سلام، شب شما بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با توقف استقلال، سپاهان و شهر خودرو و باخت تراکتور ادامه یافت. در هفته 14 رقابت‌ها استقلال بدون استراماچونی در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان رفت و با تساوی 2-2 برابر میزبان خود متوقف شد و با 26 امتیاز و یک بازی بیشتر در صدر جدول باقی ماند. در این بازی مهدی قائدی و وریا قفوری برای استقلال گلزنی کردند و دو گل پیکان را فراز امام‌علی و حسن فرازمند به ثمر رساندند. مصاف سپاهان و شهر خودرو تیم‌های دوم و سوم جدول در مشهد با تساوی 1-1 به پایان رسید. یونس شاکری برای شهر خودرو و گیورگی ولسانی برای سپاهان گلزنی کردند و محمد محبی از تیم اصفهانی در دقیقه 68 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد. ماشین سازی در تبریز با گل‌های توکلی و زنده روح 2-0 همشهریش تراکتور را شکست داد و نخستین باخت شیخ لاری جانشین دنیزلی را رقم زد. فولاد خوزستان با گل ایوب والی 1-0 از سد پارس جنوبی گذشت و ذوب آهن 2-0 نساجی قائم شهر را با باخت بدرقه کرد. مطهری و خلعتبری دو گل شاگردان منصوریان را در این دیدار به ثمر رساندند. در دیگر دیدارهای این هفته ساعت 16:30 فردا شاهین بوشهر با صنعت نفت و نفت مسجد سلیمان با سایپا دیدار می‌کنند و ساعت 17:30 پرسپولیس در آزادی میزبان گلگهر سیرجان است. و لیگ برتر بسکتبال با دومین باخت مدافع عنوان قهرمانی و برد پتروشیمی شهرداری گرگان و مهرام ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی هفته 11 پتروشیمی بندر امام با نتیجه 70-66 مقابل نفت آبادان به پیروزی رسید. شهرداری گرگان 73-61 تو فارغان را از پیش رو برداشت. مهرام تهران با نتیجه 89-50 بر نیروی زمینی چیره شد. شیمیدور 89-82 ذوب آهن اصفهان را مغلوب کرد. اکسان 83-61 رعد پدافند را برد. شهرداری بندرعباس در دیداری نزدیک 69-66 از سد مس کرمان گذشت و آویژه صنعت مشهد 85-65 مقابل شهرداری قزوین پیروز شد. سلامت و تندرست باشید.
ادامه خبرها از رادیو تهران. همزمان با نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، پویش اهدای فوری خون برگزار می شود. این پویش که با مشارکت و اهدای فوری خون شکل می گیرد، در پاسخ به نیاز مبرم مراکز درمانی کشور به خون و فراورده های خونی است که فقط می توان با اهدای خون این نیاز را فوری برطرف کرد. بر این اساس معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با مشارکت و همراهی سازمان انتقال خون اداره کله فرهنگی دانشگاه تهران آغازگر پویشی با عنوان اهدای فوری خون شدند تا همه افراد از جمله دانشجویان، استادان و کارکنان ضمن پیوستن به این پویش و با انجام این اقدام خداپسندانه در اجر معنوی آن سهیم باشند. زمان برگزاری این پویش چهارشنبه 20 آذر 98 از ساعت 9 تا 16 در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در خیابان 16 آذر جنب مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران است.
مراسم تشییع پیکر سید قاسم موسوی قهار مداح و مناجات خوان برجسته کشورمان فردا برگزار می شود. پیکر سید قاسم موسوی قهار ساعت 10 صبح فردا از مقابل خانه مداحان در چهارراه فخرآباد تشییع و در حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد. استاد سید ابوالقاسم موسوی قهار مناجات خوان آستان کبریایی که نوای سحرانگیز او در ماهای رمضان در خاطر ایرانیان ثبت شده، صبح امروز پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری در 71 سالگی دار فانی را وداع گفت. این استاد پیشکسوت زاده سال 1327 در خمین بود که نخستین دعای سحر ماه رمضان را بعد از انقلاب اسلامی خواند و هنوز در سحرگاهان ماه مبارک رمضان از رسانه ملی پخش می شود. دعای سماط از دیگر گنجینه‌های صوتی ماندگار وی است. استاد موسوی قهار همچنین دارای طبع شعر و صاحب تألیفات در زمینه‌های دینی و مذهبی بود. اللهم کن لولیک الحجت ابن
الحسن. خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور با حضور در دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو گفت دولت بدون اشکال و ایراد نیست و از انتقاد سازنده دانشجویان استقبال می کند. آقای روحانی همچنین گفت مهارت آموزی باید اولویت مهم دبیرستان ها و دانشگاه ها باشد و کاری کنیم که دانش آموزان و دانشجویان ما بعد از فراغت از تحصیل مهارت پیدا کنند.
رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی کشور با اشاره به لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت نکته محوری توجه مجلس به معیشت مردم و قشر محروم است.
ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی دولت اعلام کرد انتشار برخی آمار و اطلاعات در تعدادی از رسانه ها مبنی بر دریافت نکردن یارانه از سوی برخی قشرهای جامعه شامل کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارکنان گمان زنی های رسانه است و هیچ مبنای علمی و متقنی ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شهرداری‌ها را مجاز به اخذ عوارض پارک خودرو کردند.
فعالیت خط هوایی تهران تاشکند پس از تعطیلی 4 ساله از سر گرفته شد. نخستین پرواز مستقیم هواپیمای زاگرس از تهران به مقصد تاشکند امروز با حضور سفیر ایران و مقامات جمهوری ازبکستان در فرودگاه بین‌المللی اسلام کریموف تاشکند بر زمین نشست. قرار است این خط هوایی هر یک شنبه از تهران به تاشکند و برعکس پرواز داشته باشد.
آقای ظریف وزیر امور خارجه که برای شرکت در 8 نشست وزیران خارجه کشورهای موسوم به قلب آسیا به استانبول سفر کرده است گفت ضرورت دارد کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نقش فعالتری در روند صلح و بازسازی این کشور ایفا کنند.
سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان در بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کردند. سفرای این 3 کشور اروپایی از نخست وزیر عراق خواستند تا مانع از دخالت هشت شبی در تحولات این کشور شود.
در پی افزایش تنش بین امریکا و کره شمالی، پیونگ یانگ آزمایش موشکی انجام و 3 هفته به امریکا مهلت داده است در مواضع خود تجدید نظر کند.
اعتصاب ها در فرانسه و در اعتراض به سیاست های امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در زمینه اصلاحات قانون بازنشستگی همچنان ادامه دارد. در پی اعتصابات فلج کننده ترافیک بزرگراه‌های منتهی به پاریس با عبور از عدد 640 کیلومتر رکورد زد. بر اساس اعلام سندیکا ها اعتراض ها و اعتصابات سراسری تا روز 3 شنبه ادامه خواهد داشت.
و امروز در 32 سالروز انتفاضه سنگ در فلسطین اعتصاب سراسری بر منطقه الخلیل در کرانه باختری رود اردن حاکم و با تعطیلی زندگی در همه سطوح همراه بود. در پی این اعتصاب در بیشتر بخش‌های الخلیل درگیری‌های بین فلسطینی‌ها و نظامیان رژیم صهیونیستی صورت گرفت.
فردا در بخشای شمالی و شمال شرقی استان کاهش دما وجود داره و تا آخر هفته توده هوای سرد برای مناطق شمالی استان تهران همراه با مه صبحگاهی و کاهش دید برای جاده‌های کوهستانی به ویژه وجود خواهد داشت. در 24 ساعت آینده وزش باد به ویژه در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی میتونه رخداد کولاک برف رو ایجاد کنه. چهارشنبه افزایش اول بارش پراکنده به ویژه در مناطق شمالی استان رخ میده. چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل عدم وزش باد مناسب، غبار صبحگاهی روی شهر تهران شکل میگیره که میتونه همراه با افزایش غلظت آلاینده ها باشه. پیشین دمای مهرآباد فردا 11، چهارشنبه به 10 درجه میرسه و کمین دمای فردا صبح مهرآباد 1 درجه خواهد شد. تغییرات دمایی فردای شمیرانات 9 و 2 درجه زیر صفر پیش بینی شده. تغییرات دمایی برای آولی 1 درجه زیر صفر و 8 درجه زیر صفر خواهد شد. برای دماوند 2 و 8 درجه زیر صفر، شهریار 10-1، رباطکریم 12-0، فیروزکوه 5 و 8 درجه زیر صفر، لواسان 6 و 4 درجه زیر صفر و ورامین و پایتخت 13-0 خواهد شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران می رسانم. فردا سه‌شنبه 19 آذر 1398 هجری شمسی، 13 ربیع‌الثانی 1441 هجری قمری و 10 دسامبر 2019 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:33 دقیقه